هم داره بفروشه. به نظرت حالا بیایم تو این حوزه، چه چالش هایی وجود داره بر سر راه و تبلیغات به خصوص در حوزه دیجیتال؟
مرسی آرشان. آرشان تبریک میگم، من نمیدونستم 3 سال گذشته.
آره
سه سال شد، خیلی زود 3 سال شد.
آره و فکر کنم قسمت 100 خورده ایمونه، حالا دقیقش
نمیدونم. واقعا تبریک میگم، دمتون گرم. خیلی برنامه من که خیلی دوستش دارم. ببین بخش چالشاشو بخوایم راجعش گپ بزنیم، به نظرم اولین چالشی که ایجاد میکنه وابستگی شدیدش به پلتفرم هاست. بیا خودمون رو راجعش حرف بزنیم. ما چقدر الان میتونیم دیگه مسیرها رو پیدا کنیم؟
دست رو دلم نذار، من کلن نقشه ایم.
ما چقدر میتونیم الان بریم اصلا چقدر رستوران های اطرافمون رو میشناسیم؟
آره خیلی
دیگه شدیم هممون سرمون تو گوشیه. مخصوصا ماها که دیگه خیلی دیگه توی حوزه دیجیتال داریم کار میکنیم و اینا،
حتی دیگه اون برنامه ها میتونی رزرو آنلاین هم بکنی، یعنی دیگه حتی نگردی بگی من میخوام برم بشینم تو اون رستوران.
دقیقاً همینجوریه. من مدت ها سوپرمارکت نرفتم. ببین این وابستگیه،
خود تاکسی گرفتن،
دقیقاً
کجا زنگ میزنیم، کجا
اصلا من میخوام یه جایی برم نمیدونم این مسیره چجوریه. تاکسی اینترنتی گرفتی میره، نمیدونی که داره درست میره نمیره چجوری، اصلا همه چیش
سبک زندگیمون عوض.
خیلی خیلی و این وابستگیه تبعات مختلفی میتونه داشته باشه. اولیش آره دیگه مثبت و منفی، ولی الان داریم راجع به چالش ها و ریسک هاش حرف میزنیم، راجع به خوبی هاش که حرف زدیم قبلش. ولی چالش هایی که داره یه بخشش برمیگرده به خود اقتصاد که این چرخه همونی که اگه یادت باشه تو بخش قبلی گفتم که بعضی از جاها برندهای بزرگ رو بزرگتر کرده و رقابت رو سخت کرده، خیلی سخت کرده. ولی یه بخش دیگهش برمیگرده به ور اجتماعی و تجربه زیست آدم ها.
بله.
من توی روز تعطیل خودم رو در نظر میام، من خیلی بهش فکر کردم توی این چند ماه گذشته، بارها با این چالش برخوردم.
بله.
که من تو روز تعطیل بلند می شدم، لباس می پوشیدم، آماده می شدم، از خونه می رفتم بیرون، یه خرید سوپرمارکتی ساده انجام می دادم می اومدم.
بله.
الان نمی کنم این کارو. الان آدم ها رو نمی بینم. الان فروشنده مغازه سر کوچمون عوض میشه متوجه نمیشم.
بله.
میدونین الان اگر
یه 100% مواقع دیگه، یعنی شاید هم بعضی وقت فیزیکی هم شاید بری، ولی بیشتر
آره خیلی کم فیزیکی میرم. خیلی چی بشه مثلا حافظ پسرم بگه که من میخوام برم خرید کنم یا فلان، یا نمیدونه چی بخره، یا قراره یه جایزه ای بهش بدم، دوست دارم که اینو تجربه کنه. آره. یا یکی از کارهایی که یکی از دلایلی که میرم بیرون حالا سوپرمارکت یا هر مغازه دیگه خرید بکنم اینه که به حافظ یاد بدم چجوری کارت بکشه، چون یه پولم وجود نداره.
ببینین
همه چیز داره دیجیتال میشه. این پولی وجود نداره خودش یه چالش دیگه. میدونین که بچه‌ها درک صحیحی از میزان پول ندارن تا یه سنی. مثلا میگه اینو بخرم، میگم بابا الان اینو تازه خریدیم دیگه، باشه ماه بعد الان این پوله رو نداریم. میگه خب کارت بکش. این که بهش بگی این پوله چقدر توی کار، این فکر میکنه یه چیزیه که خودش
یه عدد توی کارت. چه جالب. چند سالش حافظ؟
حافظ الان 7 سالشه.
آها پس همسن سامیار ماه. سامیار کلاس اوله.
پس چرا حافظ
نیمه اولی بوده؟
حافظ الان کلاس دوم. دومین نکتهش که به نظرم اینم خیلی خیلی موثره، ما یه مثال یعنی یه اشاره ریزی هم توی بخش قبلی کردیم بهش، اطلاعات غلط و تبلیغات گمراه کننده است.
بله.
میدونین خب خیلی راحته که شما بری یه تیمی رو بسیج کنی برای این که برن به این کالا رأی مثبت یا رأی منفی بدن.
بله. هرچند تیمایی توی یه سری کشورها هست بعضی وقت این کارا رو میکنن.
بله بله. میدونی که این راهکار دیجیتال هم داره. خب راهکار یعنی میتونی نظرهای
همون فراد دیتکشن بشه.
آره نظرهای دروغین رو میره بررسی کنه. با آی پی حالا روش های مختلف خودشه داره، آی پی میسنجر نمیدونم چند بار اومده رفته از اون چیزا اینجوری. بله. یا مثلا اگر یه تعداد زیادی نظر و رأی یهو بیاد و به نسبت در واقع روتینش کم یا بیشتر باشه، میگه که آقا مشکوکه این. بله. احتمالاً رباتی چیزی.
خود شبکه‌های اجتماعی هم بعضیاشون محدود کردن. لایکایی که میکنی، کامنتایی که میذارید. یا
سومیش که فکر میکنم خیلی مهمه برای کاربر، حریم خصوصیه.
بله، پرایویسی اصطلاح.
آره درسته که الان خیلی شفافتر شده، اینکه تقریبا همه پلتفرم ها میگن که آقا اطلاعات شخصی شما طبق قوانین حریم خصوصی و و و و، ولی ما هر از گاهی در طول سال میبینیم هممون که یه خبری درز میکنه که فلان پلتفرم داده هاش یا اطلاعات شخصی کاربراش لو رفت. خب اطلاعات شخصی کاربرا چرا لو میره؟ چرا یه سری آدم ها دنبال اینن که اینها رو در واقع بردارن؟ حالا اصطلاح رسمیش به نظرم دزدیه دیگه. دزدیه، حالا اون دزدیه دیجیتال.
اینو ما تو چرا... دنیا هم داشتیم دیگه. آره. فیسبوک و مارک زاکربرگ کلی
جمع دقیقاً جمع. دقیقاً. توی همه دنیا هست، به خاطری که واقعاً این داده ها و اطلاعات شخصی توی بخش اقتصاد دیجیتال با ارزش ترین چیزیه که وجود داره.
دقیقاً.
ما برای همین حق میدیم، یعنی هم خودم به عنوان یک کاربر و هم خودم به عنوان یک کسی که قراره توی این حوزه کار بکنم، حق میدم به کاربر که نگران حریم خصوصیش باشه. ما الان همه چیمون تو گوشیمونه، چی خریدیم، کجا رفتیم، چی کارا نکردیم، چی رو پسندیدیم یا نپسندیدیم، تمام حساب‌های مالیمون، چه پولی اومده چه پولی رفته،
این ماه غذا بیشتر چی خوردی، سوپرمارکت چی سفارش دادی،
کمپین‌های باحالی که میاد، آقا در طول این 3 سال که مشتری من بودی چیا بیشتر از من خریدی.
گزارش‌هایی هم میدن حالا کسب‌کارهای دیجیتال که توش مشخصه مثلا همین بلاک فرایدی یا جمعه سیاه یا هر جمعه، در واقع یکی آمار داده بود که بیشترین خرید از فروشگاه اینترنتی 24 میلیارد بود که طلای آب شده بود و آمار جذابی بود.
آره خب وضعیت طلا خیلی عجیب غریب بود تو همین چی جمعه سیاه.
آره جمعه سیاه،
جمعه سیاه خیلی
زیبا، حراج جمعه آخره.
آره حراج جمعه خیلی قشنگ‌تره، حراج جمعه آخر سال میلادی. این خودش هم خیلی دچار تبلیغات دروغین بود.
ببین یعنی... مصطفی یه فوموه، یعنی احساس کنی چیزی رو دست میدی. حالا من سعی کردم دوری کنم از این قضیه، ولی انگار مثلا وای حراج داره میاد، من دارم از دست میدم.
آرش واقعا من کاملا تعمدی، کاملا تعمدی خاموش میکردم و نمیرفتم سراغش. احساس میکردی
باید پول بدی،
آره داری عقب میافتی، به قول تو واقعا فوموه. اگه نگیرم چی؟ بعد نمیگیری و هفته بعدش هم میبینی که اتفاقا به یه بهونه دیگه ای حالا همون تخفیف خورده یا اصلا توی یه جای دیگه ای با همون قیمت میتونی بیاد.
امسال که خیلی هم چالش داشت. آره
آره خیلی هم اتفاقا پیچید، سر صدا کرد که اینو فلان جا اینقدر تبلیغ تخفیف گذاشته بودن بدون تخفیفش مثلا 100 هزار تومن حتی ارزون تر.
آره خب پس حریم خصوصی سومین چالش بود به قول تو، استفاده از داده های شخصی. چالش ها فکر کنم ادامه داره هنوز.
چالش‌ها خیلی زیاده، من نمیدونم چقدر فرصت داریم راجع به اینا حرف بزنیم.
میخوای چون آره چند دقیقه بیشتر وقت نداریم یه جمع‌بندی بکنیم که آره فکر میکنم حالا از اون سمت چالش‌ها سمت کسب و کارهای این حوزه باشه. مثلا شما که خودتون آژانس دارید، حالا تحریم‌ها و فیلترینگ اجازه نمیده از این از ابزارهای خوب استفاده کنیم.
آخ این واقعا بزرگترین چالش ماست، واقعا بزرگترین چالش. دم بچهای آره دم بچهای ایرانی، استارتاپ‌های ایرانی گرم که دارن این چیزا رو برای کاربرای ایرانی فراهم میکنن، ولی واقعیتش اینه که بپذیریم ما خیلی فاصله داریم، مخصوصا وقتی سطح دیتا یا حجم دیتایی که وجود داره میاد پایین. شما خودتون یه مقایسه کنید دیگه، یه پلتفرمی که در سطح جهانی و 8 میلیارد نفر آدم داره دیتا جمع‌آوری میکنه، خب حتما میتونه آمارهای دقیق تری بده تا یه پلتفرمی که تهش میخواد 80 میلیون نفر باشه. اینا رو ما بخوایم در نظر بگیریم، اولا که خب کارشون خیلی سخته، دمشون هم گرم، ما واقعا خسته نباشید بهشون میگیم و مرسی ازشون که این فضا رو برای ما فراهم کردن بتونیم این کارا رو بکنیم. ولی واقعیتش اینه آرش، ما یکی از بزرگترین چالشامون همینه. واقعا رقابت ها رو برای ما سخت کرده، آنالیزا رو برای ما سخت کرده.
دقیقا.
خیلی خیلی چالش های عجیب غریبی داره، خیلی چالش های عجیب غریبی داره.
حالا اخیرا که ما برنامه داریم ضبط میکنیم و خبر رسید که نتفلیکس وارنر برادرز رو خرید، خبر خیلی جنجالی بود که یک استارتاپی که حالا چند سال پیش البته خب استارتاپ بود نتفلیکس و الان جز قولای برنامه سازی و وی او دی دنیا هستش، اومده و البته خیلی هم میگن مناقصه نبوده و یه چیزایی پخش شد. حالا نظر دادم بود
این چیه، برندهای بزرگ خیلی از این چیزا در واقع مناقصه ها و اینا تشریفاتی حتی اگر باشه.
دیگه فکر کنم یه جوری رقابت خیلی کم میشه تو هالیوود، یعنی نتفلیکس الان اونا گرفته، حالا اچ پی او هم داره و حالا
خب برندهای بزرگ آره. میان اونا رقابت رو رها نمیکنن، بازار رو رها نمیکنن. آره. رقباشون رقبای سنگینه، مثلا اپل تی وی حتما نمیاد بله. به این راحتی بازار رو به این بزرگی رو ببازه.
آره.
نتفلیکس رو یادته که توی اپیزود بلاکباستر راجعش حرف زده بودیم. بله. بلاکباستر میتونه صاحب نتفلیکس باشه و الان وجود داشته باشه. میدونید اون هم دقیقاً، خیلی جالبه که خیلی ربط داره هم مثالی که زدی هم موضوعمون، دقیقاً پاشنه آشیل بلاکباستر حوزه اقتصاد دیجیتالش بود. اون برهه‌ای که همه فیلم ها داشت دیجیتال میشد، آنلاین میشد، میتونستی بری شما برخط فیلم ببینی،
اون داشت
آره میگفت نه من فکر نمیکنم آدما میان میخرن میبرن کرایه میکنن از ما اینا، و نتفلیکس اومد با یه قیمت خیلی پایینی خودش رو پیشنهاد داد، گفت آقا ما دو تا جوونیم اومدیم میخوایم بیا ما رو بخر. الان خودش صاحب بزرگترین برندهای این حوزه است. خیلی هوش اقتصادی، هوش در واقع اینکه کجای این اکوسیستم قرار گرفتی، تو چه بازه زمانی وجود داره،
بچه‌های اقتصاد دیجیتال دنیا.
دقیقاً این خیلی بهت کمک میکنه که کی شروع کنی، کی کجا تغییر مسیر بدی، کی از چه ابزاری استفاده کنی. و اقتصاد دیجیتال به نظرم در آینده نه چندان دور دنیای اقتصاد رو میگیره.
بله.
این حالا نظر شخصی
نه من. نمونش هم مشخصه. دمت گرم مصطفی عزیز، جمعی این بخش رو بکنیم و دیگه چند دقیقه پایانیه میایم برای آینده این حوزه. اما نکات مهم این بخش، از وابستگی به حوزه دیجیتال گفتیم و تغییر سبک زندگیمون از صبح که پا میشیم تا شب که میخوابیم، کلی اپلیکیشن و بستر و سامانه و اتفاقاتی که آنلاین میتونیم رقم بزنیم، به چالش‌هاش پرداختیم، از جمله به در واقع چرخه اقتصاد، اطلاعات غلط و گمراه کننده، حریم خصوصی و استفاده از داده‌های شخصی و خیلی موارد دیگه، تحریم‌های جهانی و فیلترینگ داخلی، و به مثال نتفلیکس و وارنر برادرز پرداختیم و چیزهای مشابه. شما بارکد رو میشنوید از رادیو اقتصاد، من آرش سروری میزبان شما هستم. برمیگردیم به استودیو، چند دقیقه پایانی هست مصطفی جان و دوست دارم تو این دو سه دقیقه پایانی هم جمع‌بندی کنیم با نگاهی به آینده این حوزه و آینده بازاریابی و تبلیغات در اقتصاد دیجیتال.
آره آرشان، به نظرم که الان بعد از این همه بحث چالشی و ریسکی که گفتیم و امکان داره مخاطبین رو نگران کنیم، یه ذره راجع به آینده روشنش هم حرف بزنیم. به نظرم خیلی آینده روشنی داره.
من همون مثالی که زدیم قبل از بخش قبلی نتفلیکس، یعنی تو فکر کن تبلیغات توی فضای حالا نمایشخانگی بخوایم بگیم چقدر فرصت ایجاد میکنه برای برندهای مختلف.
دقیقاً یکی از بخش‌های پردرآمد نتفلیکس همینه. آره. یعنی فقط فروش
خودش فیلم می‌سازه،
اکانت نیست، آره تهیه کننده شده، مالک یه سری از فیلم هاست. و چقدر توی فضای تبلیغاتیش داره نتفلیکس رو، یادتونه که اون قهوه رو یهو توی یه فیلم تاریخی، اینا تکنیکای تبلیغاتی دیگه و خیلی خوب بلدن، خیلی خوب بلدن. آره
خب و آینده روشن رو چطور می‌بینی اگر بخوای پیش بینی کنی، حالا در دنیا و در ایران؟
ببین من احساس میکنم که یه زمانی اینجوری بود که در دنیا فلان، در ایران فلان. الان خیلی دنیاها به هم نزدیک شده.
بله.
الان خیلی آینده ایران و جهان و هر کشور دیگه‌ای احساس میکنم که به هم نزدیکتر و وابسته ترن.
مثلا من فکر کنم خیلی ما تو بازاریابی تبلیغات هم، حالا ما اینو مثلا به فینتک هم داشتیم اشاره میکردیم، فناوری های مالی، ما خیلی نزدیکیم به لبه تکنولوژی دنیا و بچه های ما خیلی خوب دارن میرن. شاید دلیل این انگلیسی حرف زدن های بچه های مارکتینگ و تبلیغات هم همین قضیه است. بله 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 که خیلی چیزای بروزه.
بله 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 کاملا همین. اصلا این فضای دیجیتال فارغ از اقتصاد دیجیتال باعث شده که علم رو هم همه گیر کنه، علم رو هم به هم نزدیک کنه. شما تصور کن یه زمانی یک دانشمندی، یک عالمی، یک دانشگاهی یه کتابی رو چاپ میکرده،
بله،
تا اون کتاب چاپ بشه، منتشر بشه، بفهمن این چه کتاب خوبیه، بیاد ترجمه بشه، چاپ بشه، منتشر بشه، آدم ها الان در کسری از ثانیه شما میتونی یه محتوای زبان انگلیسی رو به زبانهای مختلف ببینی، به فارسی ببینی، به چینی ببینی، به هر کی هر جا هست اون محتوا رو میتونه ببینه. و این دقیقاً همون آینده‌ایه که من میخوام راجعش حرف بزنم. من آینده رو برای اینکه بتونیم جمع‌بندی بکنیم به سه بخش مختلف تقسیم بندی کردم. اولیش به نظرم تبلیغاتی بود که خودش محتواست.
بله.
این اتفاقاً روی کردیه که ما توی سیستم کاری خودمون هم داریم. ما تو مجموعی که راه اندازی کردیم گفتیم آقا اگه قراره که شما بیای حامی برنامه بشی، ما داریم این سنجه ها رو بررسی میکنیم، میگیم این ژنتیک، این.
بله.
الان آدم ها از تبلیغ دیدن احساس مزاحمت دارن.
بله.
و دارن پس میزنن. بیایم چیکار کنیم؟ بیایم بخشی از محتوا بشیم. یعنی تبلیغات دیگه در آینده نزدیک خودش بخشی از محتوا خواهد بود.
بله. توی یکی از ریالیتی شوها حالا تقریبا شروع شده، شاید مدل دیگه ای از شاید من اون تبلیغ رد نمی کنم.
بله بله.
و
بله.
میبینم که خیلی بله. با بازیگر داره بهش میپرده.
دقیقاً. حالا اینکه لوگو رو نمایش میدن و اینا به کنار، اینا به نظرم ساده ترین نوع
تو شاید حتی غیر مستقیم تر داری میگی.
آره میاد بخشی از محتوا میشه.
بله.
تصور کن شما یه سریالی داره پخش میشه و تو بخشی از اون سریال
سواری ماشین میشن.
تو ماشین، آره، تو ماشینی که الان دارن این کارا میکنن، دارن یخچال و فلان میکنن، دارن تلویزیون خونه رو دارن جوش حرف میزنن. خب اون تلویزیون اگه بخشی از سناریو و در واقع روایت باشه، خیلی قشنگ میشینه تو دل محتوا
و مخاطب میفهمه.
آره، اصلا لذت میبره دیگه. آره. یعنی میره توی ناخودآگاهش. آره. که اون
چون بعضی وقت مخاطبش از دوره هی بعد لوگو رو نشون بدن که آقا این یخچاله اینه.
آره، این به نظرم به
ولی به نظر نسل جدید میشه. آره دیگه، با اینا کنار من دیگه. آره.
بخش بعدیش به نظرم اسپانسرشیپ هوشمنده. همه اینایی که راجبش حرف زدیم، همه اینایی که آقا اگه بری جای غلط میتونی محتوای غلط بگیری و گمراه کننده باشه، مثال رستورانی که نبود در واقع.
بله.
همه اینا رو که بذاریم کنار هم، میبینیم که اگه ما هوشمند تبلیغات کنیم، و به نظرم نسل جدید تبلیغات اسپانسرشیپیه و کم کم داره حوزه های دیگه تبلیغات، نمیگم از بین میره، ولی واقعا کم رنگ تر میشه. توی دوره های مختلف هر کدوم از این در واقع رسانه ها یهو میان بالا رشد میکنن و احتمالاً نسل بعدی تبلیغات که بیاد، اسپانسرشیپ هم کم رنگ‌تر خواهد شد به نسبت. ولی فعلا
تو چند سال بعد تو اسپانسرشیپ رو
کاملا الان که الان تازه شروعشیم، الان قله‌اش نیستیم، ولی به زودی قله این ماجرای تبلیغات دیجیتال، در واقع تبلیغات اقتصاد دیجیتال، میره سمت اسپانسرشیپی. و به نظرم اگر اونجا درست و علمی، چه از سمت برند چه از سمت محتواها، ورود نکنن،
بله،
منجر به شکست های عجیب غریبی، منجر به زیان های مالی عجیب غریبی خواهد شد.
بله. و آخریش؟
و آخریش هم به نظرم ای آی شخصی سازی شده است. ای آی شخصی سازی شده خیلی متفاوته با ای آی که الان همه جا داریم میگیم. حالا چون تولید محتوا خیلی اومد رو، خیلی بله. یهو همه گیر شد، همه هوش مصنوعی رو با این میبینیم که عکس تو برات درست بله. میکنه، عکس بهش میگی رنگین تو فیلمش میکنه، بله. اینو میذاری کنار اون. ولی واقعیت اینه که هوش مصنوعی خیلی فراتر از این چیزاست. هوش مصنوعی سالهاست که داره کار میکنه، سالهاست که داره پله پله خودشونو میکشونه بالا، و این بروز عینیشه که ما میبینیم عکس رو درست میکنه، عکس رو تبدیل به فیلم میکنه. و اتفاقی که در آینده بسیار نزدیک خواهد افتاد اینه که این AI ها یا هوش مصنوعی ها شخصی سازی خواهد شد. یعنی من مصطفی یه جور، آرش یه جور، هر کی به نیاز خودش از هوش مصنوعی برای تبلیغات، برای تولید محتوا، برای زندگی راحت تر، برای اینکه از ابزار و از در واقع وسایل خونش بخواد استفاده کنه، از همشون میتونه از AI شخصی سازی شده یه خودش استفاده کنه،
که نسل زد و الفا هم دوستش داره.
آره، اونا که اصلا خوراکشونه. آره. و این تمام ماجراست. ببین من حافظ، حالا چند بارم اسم حافظ رو آوردیم. حافظ 7 سالشه.
آره دیگه، ما
یه سوالی تو ذهنش ایجاد میشه، ما سوال پرسشگری.
بله.
در واقع بخش جدا ناپذیر کودکیه دیگه. آره. میگه که از چت جی پی تی بپرس فلان، اصلا از من نمیپرسه. آره دیگه از من نمیپرسه، میگه از چت جی پی تی بپرس فلان. میگم خب من اینو میدونم، نه از اون بپرس.
خوشش اومد.
آره دوست
دمت گرم، ان شاء الله خدا حفظش کنه. مصطفی خیلی لطف کردی اومدی، استفاده کردیم و
عزیزم.
برای شما و این کسب و کار باحالی که در حوزه اسپانسرشیپ آرزو بهترین ها رو داریم.
قربونت برم، مرسی، باعث افتخارم بود که اومدم. دمت گرم که دعوت کردی و چقدر گفتگوی شیرینی بود، خیلی لذت بردم،
کلی یاد گرفتم.
قربونت برم.
اما بخش آخرم بخوام سریع بگم، از آینده روشن حوزه تبلیغات و بازاریابی گفتیم، اینکه دنیا خیلی به هم نزدیک شده، شاید تفاوتی میان ایران و سایر کشورهای دنیا به خصوص تو این حوزه نباشه. و آخرین جمله مهمونمون هم سه بخش مختلف آینده بود: تبلیغاتی که خودش محتوا میتونه باشه، اسپانسرشیپ هوشمند که نسل جدید تبلیغات اقتصاد دیجیتال میتونه باشه، و هوش مصنوعی شخصی سازی شده ای که مصطفی توحیدی نسب کارشناس حوزه بازاریابی و تبلیغات برامون گفت. این بارکد متفاوتی بود، امیدوارم که لذت برده باشید، کلی چیز یاد گرفته باشید. اگر دوست داشتید حتما ما رو هم دنبال کنید، مصطفی توحیدی نسب عزیز در شبکه‌های اجتماعی و آرش سروری. من موجی کارشناس و سردبیر این برنامه و فرزانه صادقیان تهیه کننده محترم این برنامه است. اگر برنامه رو الان نرسیدید گوش کنید یا آخرش رسیدید، رادیو اقتصاد دات آی آر و ایران صدا دات آی آر هم سامانه‌ای هست که شما میتونید برنامه رو مجدد گوش کنید یا حتی بارگذاری کنید. تا هفته آینده و یه بارکد دیگه، بدرود، خدا نگهدار.
مرسی قربونه.
همه رو گفتیم؟ همه چیزا رو گفتیم؟
آره آره.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، شما رو دعوت میکنم به شنیدن یک تلاوت دلنشین از قرآن کریم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
سوره کوثر، نام کوثر متعلق به کوتاه‌ترین سوره قرآن که به دست توانای دانش ایرانی بر بلندترین مدارهای آسمان در فضا قرار گرفته است.
متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند با هدف تکمیل منظومه شهید سلیمانی، دو ماهواره مکعبی کوثر و هدهد را طراحی و تولید کنند. این دو ماهواره که در دسته نانو ماهواره‌ها قرار می‌گیرد، در حوزه‌های سنجشی، تحلیل اراضی کشاورزی و توسعه اینترنت اشیا کاربرد دارند و آماده پرتاب به فضا هستند.
طراحی و ساخت کوثر و هدهد، دو ماهواره مکعبی یا همان ریز ماهواره، این بار به دست متخصصان مجموعه دانش بنیان.
دو ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا. ماهواره های بومی هدهد و کوثر برای پرتاب به مدار زمین در حال آماده سازی و نصب روی پرتابگر روسیه سایوز است. به گفته مدیر عامل مجموعه دانش بنیان، سازنده این دو ماهواره هدهد و کوثر، ماهواره های مخابراتی و سنجشی، نخستین طرح‌های ماهواره بخش خصوصی کشور هستند. این دو ماهواره 15 آبان از پایگاه فضایی وستوچنی روسیه به مدار زمین پرتاب خواهند شد.
ماهواره‌ها می‌توانند اطلاعات راهبردی در حوزه‌های منابع آب، انرژی، منابع طبیعی، محیط زیست، آلودگی هوا و کشاورزی در اختیار کشورمان قرار دهند و در آینده برای کشور صرفه‌جویی داشته باشند. به عبارتی ما برای اداره ارزان کشور به این اطلاعات نیاز داریم و با ارسال ماهواره به فضا می توانیم کشور را بهتر مدیریت کنیم. 15 آبان 1403، پایگاه فضایی وستونچی روسیه، نخستین نمونه از منظومه ماهواره دونمای کشور، پرتاب نمونه اول ماهواره کوسر. حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران.
ماهواره کوثر و ماهواره هدهد هر دو ساخته یک مجموعه دانش بنیان، یک کنسرسیومی از شرکت‌های دانش بنیان هستند. ماهواره کوثر یک ماهواره سنجش از دوری تصویربرداری هستش با دقت تصویربرداری حدود 4 متر که در طیف‌های مختلف مرئی و NIR تصویربرداری می‌کنه. خب این معمولاً این طیف‌ها برای کارهای کاربردهای مختلفی مثل کاربردهای نقشه‌برداری، کابوت کشاورزی، بحث‌های مربوط به منابع محیط زیستی و غیره بسیار پرکاربرد و پر استفاده هستند. ماهواره هدهد هم خب یک ماهواره تحقیقاتی محسوب میشه و هر دو ماهواره در واقع جزء، یعنی اولی ماهواره ساخته بخش خصوصی ما محسوب میشن. از این حیث بسیار حائز اهمیت هست. ما عمدتاً بخش خصوصیمون در ساخت زیرسامانه‌ها، زیرسیستم‌ها، المان‌ها خوب کار میکنن، اما در ساخت سامانه ماهواره این خب یک اتفاق ویژه هست.
سرمایه گذاری در فضا سوداوری بسیار بالایی در کوتاه مدت و دراز مدت برای کشورها دارد و سود بازگشتی حاصل از سرمایه گذاری در این صنعت بیشتر از 15 برابر تخمین زده می شود. به همین دلیل است که نه تنها کشورهای ثروتمند و توسعه یافته، بلکه کشورهای در حال توسعه نیز با هدف بهبود اوضاع اقتصادی خود به سمت سرمایه گذاری در فضا رفتند. حسین شهابی فراهانی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان سازنده ماهواره های کوثر.
توی طراحی و ساخت دو تا ماهواره کوثر و هدهد تو شرکت دانش بنیان هستیم. با محوریت توسعه کشاورزی دقیق این دوتا ماهواره طراحی ساخته شدن. ماهواره کوثر ماموریتش سنجش از دور بود و ماهواره هدهد ماموریتش اینترنت اشیا. و امیدواریم که بعد از تستای موفقی که تو این دوتا ماهواره انشالله تکمیل بشود بتونیم نسخه‌های بعدی رو آماده پرتاب بکنیم برای اینکه بتونیم اینها رو برای یک منظومه ماهواره‌ای تکثیر بکنیم. ما بیش از 80% یا حتی 85% اجزای ماهواره کاملا ساخت داخله. تحریم حقیقتش که مانعی نیست و ما مشکلی برای ما ایجاد نمی‌کنه. اگرچه چالش ایجاد می‌کنه ولی عبور کردیم ازش.
ایران نیز به عنوان یک کشور در حال گذار با همت دانش‌پژوهان و دانشمندان ایرانی حوزه فضایی به خوبی وارد اقتصاد فضایی شده است.
رئیس سازمان فضای ایران از پرتاب نمونه ارتقا یافته ماهواره سنجشی کوثر در آینده نزدیک خبر داد.
در آستانه پایان ساخت ماهواره و گذراندن مراحل آزمون‌های پایانی، رئیس سازمان فضای ایران بازدیدی از روند ساخت داشت.
بر اساس درس آموخته‌هایی که از نمونه اول داشتن و اصلاحاتی که لازم بود روی ماهواره انجام بشه، چندین ارتقا تو بخش‌های مختلف، تو بخش کنترل وضعیت، تو بخش تصویربرداری، تو بخش ارتباطات و الگوریتمایی که مورد نیاز داره روش اعمال شد.
با تلاش شرکت سازنده این ماهواره با سرعت بیشتری ساخته شد.
کوثر یک تقریبا 4 سال طول کشید. ماهواره هدهد که ماهواره دوم بود 2 سال. الان ماهواره ارتقا یافته جدید از کوسر که داریم پرتاب میکنیم کمتر از یک سال. این خب شما این روند رو ببینید، ما حتی آمادگی داریم که نمونه های بعدی این رو کمتر از 6 ماه بسازیم.
وزن ماهواره با مجموعه ملحقات آن نزدیک 50 کیلوگرم و قرار است با پرتابگر روسی در ارتفاع 500 کیلومتری خورشید آهنگ تزریق شود.
در میدان علم و فناوری جمهوری اسلامی با وجود همه این تحریم ها ماهواره به فضا می فرستد، موجود زنده به فضا می فرستد و بر می گرداند، انرژی هسته‌ای تولید می کند، در بسیاری از دانش های نوپدید در جزو 10 کشور اول دنیا قرار می گیرد. شتاب پیشرفت علم در جمهوری اسلامی